بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدد الله مورخ 1/11/1381 مطابق با 17 ذی قعده الحرام 1423 مکان مسجد احسن قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب نکاح احکام المصاهره.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که باز وارد مسئله هشت بشیم امروز، یه اشاره هم به مسئله قربانی که مکرر به من گفتن اشاره کوتاهی بکنم، هم برای اونها که به زیارت میرن هم دیگران که مسئله از اونها میپرسن. سالیان دراز بود که قربانی رو بعد از ذبح آتش می زدن، کوره های بزرگی درست کرده بودن، در اون کوره ها می انداختن می سوزندن، چون وقتی می موند متعفن می شد و تمام فضای منا رو آلوده می کرد. گاهی هم با بلدوزرهای قوی خندق های قبلا می کندن و اینها رو دفن می کردن. ما گفتیم این قانون اسلام نیست. قرآن مجید می گوید فإذا وجبت جنوبها فأطعم القانع والمعتر. شما قربانی که می کنید بعدش به نیازمندان و فقرا بدید و استفاده از گوشت بشه. واجب در واقع مشروط بود، خون ریختن و جسد و آتش زدن در هیچ روایتی وارد نشده و عمومات ادله هم شامل نمیشه و تعدد مطلوب هم از ادله قربانی فهمیده نمیشه. بنابراین گفتیم شما قربانی رو در اونجا متوقف کنید، پولش رو کنار بذارید، در جای دیگر که مصرف میشه در همون ماه ذی‌الحجه که ماه قربانی هست بروید و قربانی کنید. مثل جایی که گوسفند گیر نیاد، روایت داریم که اگر گوسفند در مکه گیر نیامد پولش کنار بذارید بعدم تهیه کنید. اینم مثل اونجا، البته تفاوت‌هایی داره ولی بالاخره سرچشمه یکی، عدم امکان انجام قربانی جامع و شرائط. بعد این مسئله تأثیر خودش رو گذاشت و از راه‌های دیگری هم مسئله غیر از این راه پیگیری شد و عربستان سعودی به فکر این افتاد که این خلاصه لکه ننگ رو از دامان مسلمین برداره که سال 1,000,000 کمتر بیشتر گوسفند قربانی کنن، دفع کنند و آتش بزنن. این با هیچ منطق عقلی سازگار نیست و اسلام که دین عقل اجازه نمیده، اطلاقات ادله هم شامل اینجا نمیشود. اینا آمدند و تشکیلات عظیمی گذاشتن، یکی دو ساله جمع میکنن و اینها رو بسته‌بندی میکنند و مدعی هستن میبرن به نقاط مختلف و به نیازمندان داخل جزیره العرب، و اگر زیاد میارن که احتمالا نمیارن، به خارج از جزیره العرب هم میدهن. به ایران هم گفته بودن شما میتونین قربانی های خودتون رو بهتون بدین ببرید مملکتتون، ولی حساب کردن اگر بخوان بیان اینجا یه گوسفندی رو به جای اون بکشن خرجش کمتره تا بخوان اون قربانی های ذبح شده بسته‌بندی شده رو با وسایل سردخانه‌ای از اونجا بیارن در ایران، دیدن خرجش بیشتره، قبول نکردن، گفتن خودتون مصرف. بعد از این ماجرا اجازه بس نمیخوام این قلت و قلت رو کنم، فقط میخوام یه توضیح بدم. وقتی که اینطور شد ما گفتیم مانعی نداره، میتوانید در اونجا قربانی کنید، مجازید، نواجبه. بعضی آمدن گفتن آقا فتوا عوض شد، گفتیم فتوا عوض نشد، موضوع عوض شد. بنده فتوا داده بودم که این مایه شراب حرام نجسه، حالا سرکه شد، میگم حلال پاکه. فتوا عوض شده یا موضوع عوض شده؟ بله موضوع عوض شده، فتوا همونه، الان هم برگرده و سابق همونه. منتها یا نمیخواستن بدانن فرق بین تغییر موضوع و تغییر حکم چیه، یا نظرهایی داشتن. به هر حال ما نظر خودمون داریم میگیم. در حال حاضر ما قائل به تغییر شدیم، اونجا و اینجا. چرا تغییر؟ برای اینکه یه اولویت های اونجاست یه اولویت های اینجاست. اولا شرط قربانی این است در منا باشه. الان هیچ یک از قربانگاه ها در منا نیست، یعنی قربانی مشروط به منا شرطش حاصل نمیشه. حالا 5 کیلومتر دور باشید، 50 کیلومتر باشید دور، هیچ کدام منا نیست. در یه منطقه هست به نام معیسم و این چند کیلومتر تا منا فاصله داره، بنابراین همه خارج از منا. اینه من دوم این است که اینها رو بسته‌بندی میکنن، میبرن به کیا میدن؟ به احتمال قوی بیشترینشو میدن به وهابی هایی که دشمن شیعه هستن، و اصلا با همین تبلیغ وهابیگری میکنن که ما کسانی هستیم که فکر نیازمندان هستیم و اینها رو برای اونها هدیه آوردیم، یعنی عامل برای تبلیغات وهابیگری است. اونا میبرن میدن و به وهابی های متعصب هم میدن. اینم یه نکته. نکته دیگر این است که در شرایط فعلی حاجی نمیتونه به قربان داد. گوسفندایی هم که میارن خیلی در همه شرایط داره نداره، لاغره، چاقه، نمیدونم بیزه داره نداره، عیبی داره یا نداره. بعد اونجا شروعه، باید یه نفر از طرف جمعیت بره اینا رو جدا بکنه، تونتون دو سر ببرد و بره. یعنی بررسی شرایط هم در حال حاضر مشکلات داره. این جهات سگانه درش هست. اولا در منا نیست، ثانیاً مصرفش، اون مصرفی که ما میخواییم نیست، ثالثاً شرایط قربانی در جمع باشه. این واقعاً به قول بعضی‌ها کار حضرت فیل است که اینها رو بتونن تو اون شلوغ جنجال ببینن همه اینها شرایط دارن. یک کاروان 100 تا 200 گوسفند میخواد بکشه، دونه دونه رو سابقا میدفع، هر کسی خودش انتخاب میکرد راحت بود. حالا احدی نمیزن در قربان راه برید که مسئول باید برد و تمام. ولی از این طرف نگاه میکنیم، خب اون عقرب به مناس تا جای دیگر، یعنی این امتیاز در مقابل اون سمطلب این امتیاز داره که یه عقربیت به منایی داره. حالا ما رو قاعده الاقرب فل اقرب یه دلیل شرعی نداریم، یه چیزی هست که در ذهن ما هست و الا یه قاعده، یه روایت، یه آیه الاقرب فل اقرب نداره. به هر حال خب یه اولویتی داره، اقلبیت داره، اما اونجا آستگانه. و اما اگر پولش بزن کنار، ما میگم پولش بزن کنار که این در حکم قربانی باشه، و بعد میان رو در شهر خودشون قربانی کنن. شرائط تمام درش جمعه، گوشتش تمام به مصرف شیعیان علی علیه السلام میرسه و اون چه که باید رعایت بشه درش رعایت میشه. تبلیغاتی هم از جمعیت های منحرف نمیشه. منتها این ابعده، اون اقربه، اولویت های این طرف، اولویت های اون طرف رو ما مقایسه کردیم، هیچ کدام در منا هم نیست. در مجموع به اینجا رسیدیم که حکم به تخییر در شرایط فعلی و این اینا حکم ثانویه. حکم اولی در منا با شرایط همه چی، اون که امکان نداره. بعضی هم میگن آقا ما یواشک میریم یه گوشه از منا یه دونه یواشک شب روز کی نمیدونم میریم پشت ماشینا لای ماشینا گیر میاریم و قربانی میکنیم. حکم اسلام که برای یه نفر دو نفر نیست. من میخوام برای میلیون ها نفر ودوا بدم. چی بگم؟ بگم میره همه تون اونجا مأمورین سعودی میان همچی به هم میزن. ما رفتیم در مکه این کار کردیم، بسیار بد کار کردیم. ممنوع این کارها. شما رفتی 50 نفر دیگه برید تحت تعقیب واقع میشن تمام جمعیت. این اسلام که برای یه نفر دو نفر، فتوا که برای یه نفر دو نفر نیست. باید مجموع در نظر بگیریم. این کاران درست نیست که یک کسی بگه من زرنگی کردم و رفتم مال خودم رو در منم. اینا درست نیست. ای راه باز بشه منجر به فاصله کثیره ای خواهد شد. این خلاصه عرض ما در مسئله قربانی. نه فتوا عوض شده، نه حالا هرچی بگم بگم عوض شده. بالاخره ما حاکم خدا بگیم هرچی میخوام بگیم. خب ما میگیم روی اولویت های اونجا، یه اولویت های اینجا من شماش میگیم تخییر. حالا بدیم حتما معینن بیارن اینجا در شاید فعلی نمیگیم معینن. و خب ما در پارسال عوض شد. مثل این است که من همه حرفا که زدم ایشون در حال خواب بودم. ما هر سال میگیم، ما میگیم هر سالی مصرف بشه مخیل، هر سالی مصرف نشه اینجا. اگر یه درمیون عوض بشه، خب یه درمیون موضوع عوض میشه، شراب میشه سرکه میشه، شراب میشه سرکه میشه، حرام میشه واجب. این پیداست وقتی موضوع عوض شد حکم عوض میشه. اگر سال به سال موضوع عوض بشه، سال به سال حکم عوض، ساعت به ساعت شراب سرکه بشه سرکه شراب بشه حکم عوض میشه. اینجا تعجب نیست، حکم عوض نمیشه، موضوع خارجی داره عوض میشه. فلان کس عادل بود نماز میشد، یه ساعت دیگه فاسق شد، ساعت دیگه عادل شد، ساعت دیگه فاسق شد. شما چی میگید؟ ساعت اول میگید نماز میشه، ساعت دوم نه، سوم میشه، چهارم نه. این چه حرفی شما میگید؟ خب موضوع داره عوض میشه، عادل فاسق، عادل فاسق. خب بگذن. و اما مسئله هشتم درباره ازدواج ذات البعل بود که آیا موجب حرمت ابدیه میشود یا موجب حرمت ابدیه نمیشود. از نظر اقوال گفتیم مسئله اختلافی، حتی در این که شهرتی هم هست یا نه اختلافه. صاحب ریال میگه شهرت بر عدم حرمت هست. صاحب جواهر میگه نه اینطور نیست. بنابراین مسئله اختلافی و نمیشود شهرت رو برای طرف ثابت کرد یا اجماعی ثابت کرد. بریم سراغ ادله ببینیم دلیل چه اقتضا میکند. نحنو ابناء دلیل. سه دلیل برای حرمت ابدیه آوردن. فعلیت دلیل نمیخواد، اصالت الهیت حرمت باید بگید. سه دلیل برای حرمت ابدیه آوردن. دلیل اول مبتنی بر دو مقدمه. یه مقدمه اینه المعتدت و رجعتن به حکم زوجه، یه مقدمه زنی که معتد رجعیه باشه نه به حکم زوجه. مقدمه دوم این است که اگر در عده رجعیه کسی نکاح کند عالمن یا جاهلن دخول کند، حرام ابدی می شود یا نه؟ می شود در همه عده ها می شود از جمله عده رجعیه. بله، دو تا مقدمه در این زمین و هم می کنیم، میگیم در عده رجعیه آیا حرمت ابدی میاره یا نه؟ میگید بده. بعد میگیم المعتدت و رجعتن به حکم زوجه، یعنی حکم این دو مساویه. پس از اونجا میاییم در باب ذات البر. چرا؟ چون حکم عده رجعیه با ذات البعض مساویه، در عده رجعیه مانند سایر عده ها موجب حرمت ابدی می شد با اون دو شرط، و عده رجعیه مساوی به زوجه ذات البعض، بنابراین در ذات البعض هم قائل به حرمت می شویم. دو مقدمه رو به هم زمینی کردن صغرا و کبرایی و نتیجه گرفتن که حرام ابدی می شود در ذات البعض اگر ازدواج بشود با اون دو شرط. و اما جواب این دلیل درست نیست، برای اینکه کلیت از اون وره نه از این جانب. معتده رجعیه به حکم زوجه، نه این است که زوجه به حکم معتده رجعیه. ببینید این دو مقدمه شما وقتی درست می شود که بگید زوجه در تمام جهات به حکم معتده رجعیه، و معتده رجعیه اگر نکاحش کنن حلال حرام ابد با اون دو شرط، پس زوجه هم به همون رجعه. اولویه دلیل دومه، فعلا دلیل اول میخواییم صغرا و کبرا بشنیم. بسیار خوب، یعنی تمام جهات معتده مثل زوجت، اما تمام جهات زوجه هم مثل معتده نه. احکام معتده رجعیه داره که زوجه نداره. یکی از احکام معتده رجعیه این است لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن، نباید از خانه‌ای که طلاق در آن واقع شد بیرون بیاد. شوهرش هم نمیتونه اجازه بده بیرونش کنه. ذات البر که اینطوری نیست، لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن. معتده رجعیه حق نداره از اون خانه خارج بشه، شوهر هم حق نداره بیرونش کنه. لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن، ولی ذات البعل اینطوری نیست. پس نمیتونیم بگیم ذات البعل در تمام جهات مثل معتده رجعیه است. هر حکمی معتده رجعیه داره و منها الحرمت الابدیه عند النکاح ذات البعل هم داره. نمیتونیم عکسه. میدونم صغرا و کبرا هم اینه میخواد درست کنیم، کبرا باید از این طرف باشه. میگیم کل ذات البعل با حکم معتدت رجعت هم این نداریم، این کبرای کلیگر نداریم. اونی که داریم کل معتدت رجعیه با حکم ذات البعل، از اون برداریم نه از این برد. به هر حال ما نمیتوانیم با این دلیل شل بیاییم حرمت ابدیه رو به این صورت ثابت کنیم. و اما دلیل دوم قیاس اولویت است. میگن علقت الزوجیه اقوا من علقت الاعتداد. علقه زوجیت قوی تر از علقه عده نیست؟ علقه زوجیت قوی تر از علقه عده نیست؟ هست دیگه. فبنا ان علی ذلک، اونجایی که علقه ضعیف تر است یعنی علقه عده است، شارع مقدس گفته اگر زن دیگری بشود حرام ابدی می شود، در ذات البر به طریق اولا باید می شود. شوهر داریم، اون در شعاع حریم زوجیت بود، عده بود، عده حریمه، بیرون از زوجیت حریمه. در اون گفت اگر کسی بیاد عقدش بکنه حرام ابدی میشه، اما در ذات البر بگیم حرام ابدی نمیشه، در حالی که علقه زوجیت قوی تر از علقه عده. این دلیل دوم، قیاس اولویت قطعیه. ما که میگیم قیاس لیس من مذهبنا، قیاس ظنی رو میگیم، اما دو جا قیاس ما معتبر میدانیم. یکی قیاس اولویت قطعیه، دیگری قیاس منصوص الله. اونا دلیل داره، اما قیاس ظنی نه، لیس من مذهبنا. این دلیل دوم و اما جواب این است که این قیاس اولویت قطعیه نیست. برای این که ما ملاک حکم نمیدونیم چیه. ملاک علقه، شما یقین داری ملاک علقه؟ میگید چون ملاک علقه است، علقه زوجیت اقوا از علقه عده است. ما یقین نداریم، ما احتمال دیگری میدیم. احتمال میدیم که مردم در مسئله ذات البر کسی نمیره زن شوهردار و عقد ببنده، محل اطلاع نیست، وحشتناکه. عالمان آمدن کسی میره زن شوهردار رو دوباره عقد کنه خیلی نادره، اما زن ذات البر رو در عده مردم میرن عقد میبندن، عده رو خیلی بهش اهمیت نمیدن. زوج احتمال، من میگم همین احتمال، چون اون محل ابتلا بوده و مردم آلوده میشدن، شارع قانون محکم گفته حرام ابدی، جلو مردم بگیره در عده نروند این کار بکنن. اما در ذات البل نمیرفتن، کمتر میرفتن، اون شدت و شارع به خرج نداده. اینن مثل این است، بذارید من مثال بزنم، مثل این است که یه خیابانی رو مردم زیاد خلاف جهت عبور میکنن، جریمش زیاد میکنن، اما یه خیابانی که خیلی مهمتره جریمش کمتر میکنن، چون در اونجا تخلف نیست. در این خیابان فرعی تخلف زیاده، جریمه دو برابر کرده. در اون خیابان اصلی تخلف کم میکنن، جریمه هم زیاد نکردن. اگر تخلفات یه جا زیاد تر باشه، حکم و سنگین تر کردن دلیل نیست جای دیگری که تخلفات کم تره، ولو علقه قوی تره، اما تخلفات کم تره، شاره اونجا رو لازم ندیده. احتماله دیگه، من نمیگم حتما، من میخوام جلو اولویت قطعیه رو بگیرن. دو تا خیابونه، یکی اصلیه یکی فرعیه، از اون اصلی تخلفات کمه، قانونگذار جریمش کم کرد، در این فرعی خیلی تخلف میکنن، قانونگذار آمد یک جریمه سنگینی قرار داد، جلوشو بگیره. مردم ذات العده رو خیلی گیر بهش نمیدن، میرن عقل میکنن. ولی شوهردار نمیرن. شارع خواسته است برای جلوگیری از آن یک حرمت ابدی داغی به دل این گذاشته که دفعه دیگر کسان دیگر نرن این کار رو بکنن. این حرمت مثل همون حرمت ابدیه‌ای که در مورد خواهر اون پسری که موتوع شده بود خواهرش حرام ابدی میکنه، دیگه سراغ این کارها کمتر بروند. ممکن اینا به عنوان مجازات باشه. بگذرم، خلاصه ما با این تناب شل قیاس اولویت یه حکم حرمت ابدی در ذات البر بخواهیم جاری کنیم نمیتونیم، چون ملاک دست ما نیست. ملاک علقه بوده یا چیز دیگری بوده، اولویت داری یا نه. اولویت شما اولویت زنیه، اولویت زنیه به درد نمیخوره. موردی ما باز یه قانون فراموش کردید. یه اصل کلی برای چندمین بار بگم، قوانین شهر و قوانین عرف بر محور افراد شخصی دور نمیزنه. مجموع حیث المجموع در نظر بگیری. مثل یکی از مجلات در زمان طاغوت برای این که بگه چرا زنان حق انتخاب ندارن آمده بود عکس یه خانم دکتری را پشت مجله انداخته بود، یه پیر مرد با دهاتی بی سوادی هم اون برش انداخته بود، زیرش نوشته بود این خانم دکتر حق انتخاب نداره، اما پیر مرد دهاتی بی سواد حق داره. قانون یه نفری که نیست، قانون مجموع با مجموع را حساب میکنن. ایشون میگه یک کسی از خارج آمده و زنش رو از دار گذار عقل کرده و برد، این یه فرض. بگذرم دیگه بحث دو به دو نکنیم. و اما دلیل اصلی و هو العمده اخبار بابه، نه اون قیاس اولویت دل انسان گرم میکنه، نه اون دلیل اول. العمده فی المقام هو الاخبار. اگر توانستید از اخبار مسئله رو ثابت کنید اهلا و مرحبا. اخبار عمدتاً در باب 16، ذات العده در باب 17 بود، اما ذات البل اخبارش در باب 16 از ابواب مصاحرت. اونجا 20 و چند خبر بود در ذات العده، 22 تا، اینجا 10 تا خبر. باز همون تقسیم بندی هایی که اونجا داشتیم البته با تفاوتی در اینجا هم هست. این اخبار ما نحن فی علا توائف جدا سازی میکنیم، طائفه به طائفه رو میخونیم، بعد کنار هم میذاریم نتیجه گیری میکنیم آیا متعارضه یا از قبیل عام خاصه یا راه دیگری داره. اما طایفه اولا اخباری سمیه حرام مطلقا، کسی ذات العده رو برود عقد کنن، ذات بعدو عقد کنن، حرام ابدی برو می شود. دخول باشه نباشه، عالم باشه جاهل باشه، مطلقا. این دو روایت، حدیث 1 و 9 همین باب 16. حدیث 1 رو می خوانم. عن ابی ابن الحر، خیلی از روایات این باب ضعیفه، این یکی خوبه قویه. قال ابو عبد الله علیه السلام التي يتزوج ولها زوج، زنی که ازدواج می کند و شوهری دارد، یفرق بینهما ثم لا یتعاودان ابدا، ثم لا یتعاودان ابدا، حرام ابدی نداره عالم یا جاهل، دخول کرده یا نکرده. ولی خب حالا کسی میتوانه بگه ما این حملش میکنیم بر عالم، چون این زن علتی یادش رفته که شوهر داره، فراموش کرده یا خواسته خرابکاری بکنه. دیدن جاهل رو حدیث فرض کرده یا زن عالمه بوده، چون تعبیر اینطوریه، علتی یتزوج ولها زوج، یعنی یادش رفته، نشنیده، نفهمیده چی بوده. به هر حال ظاهرش اطلاقه، حالا علال حساب میگیم ظاهرش اطلاقه، به احتمالم داره حملش بر عالم کنی، خود احتمال. و اما حدیث نو، حدیث قرب الاسناد که مشکل سندیش رو قبلا گفته ایم، عن علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر فمرأت بلغها ان زوجها توفیه، اینجا خوبه جاهله، ان زوجها توفیه فاعتدت بله این مالی اعتبارم دخول، حال من بخونم، بلغها ان زوجها توفیه فاعتدت و تزوجت ثم بلغها بعد ان زوجها حی هل تحل للآخر قال لا. این داره حل تحل للآخر، اون دومی آیا برش حلاله یا نه، از نظر دخول اطلاق داره و الا حرمت مطلقا نیست. منتها به طریق اولا ما میتونیم بگیم وقتی که جاهل باشه برش حرامه، اگر عالم باشه برش حرام نیست. پس حدیث از نظر دخول و لا دخول به جاهل، از نظر این که عالم باشه به طریق اولا، فرض این از جاهله دیگه، حرام ابدیه، خب عالم باشه به طریق اولا. بنابراین حدیث اطلاق داره از نظر دخول و لا دخول، از نظر اینجر اطلاق نداره ولی اولویت داره. ها آیا این حدیث که میگوید هل تحل للآخر قال الله، این حرمت ابدی رو داره میگه یا نه؟ میگه این شوهر دومی عقدش درسته یا نه؟ این زن عده نگه داشته، شوهر کرده، شوهر دومی عقدش درسته یا نه؟ کم نه خیال میکنن از شوهر اولی جدا شد، شوهر دومیه. قال الله به چی میخوره؟ حل تحلو به چی میخوره؟ یعنی الان عقدش درسته، عقدی که خونده؟ مفروغ عنه برای شماست. میدونم اگر بگیم که حل تحل له، یعنی حلیت ابدی میخواد بگه بعد از طلاق اینها، لا معنیش این است که حرام ابدی میشه، این شاهد عرض ما میشه، یعنی حدیث یک و نو دلیل بر حرمت میشه مطلقا، علم او جهل دخل او لم یدخل، این دلیل. اما اگر کسی اعتماد بده عوام بودن اینا، خیال میکرده حالا که آمده شوهر دوم، شوهر دوم لحاظ کنیم بره حلال باشه برای دومی، چون دومی عقدش کرده است و در حباله نکاح دومی در آمده. عوام بوده خیال میکنه فعلا حلاله با این عقد که خونده. امام میگه نه، این عقد باطله، این عقد فایده نداره. اگر یه اعتماد قبول کردید این روایت از کار میفته. اگر به قول ایشون این مخلوقون عقد بوده، مسلم بوده که این عقد باطله، شوهر اول حق اولا هست، بنابراین قال لا حرمت ابدیه می شود و شاهدی بر عرض ما. این طایفه اولا بود که دو روایت داشتیم دلالت می کرد بر حرمت ابدی مطلقا، می خواهد این طرف باشه می خواهد. من یه طایفه دیگه سن بخونم که یه حدیث بیشتر نداره. بله، روایت ده دارم می خونم. بله، حدیث دیگری طایفه دوم اونیست که میگه حرامون معل علم، مطلقا نمیگه ها، طایفه اولا مطلقا بود، عالمن جاهلن دخول عدم دخول. طایفه دوم میگه حرامون معل علم مقید موردش. حدیث رو میخونم، ان احمد ابن محمد رفعه مرفوعه، یعنی یه تکه از سند ذکر نشده. حدیث ده این بار، ده باب 16 مرفوعه، حدیث حجت نیست. رفعه حدیث از اینجا سند کاره شده و تازه اسم امام هم درش نیست. دو تا مشکل داره، هم مرفوع است هم مقطوع است، از امام بریده است، تکه از سند هم بریده، به دلیل اینکه کلینی با دو واسطه که نمیتواند از امام نقل کنه. ان علت من اصحابنا ان احمد بن محمد رفعه، با دو واسطه که کلینی نمیتونه از امام نقل کنه. حالا حدیث چیه؟ ان الرجل، اسم امامی درش نیست، ان الرجل اذا تزوج امرأة و علم ان لها زوجا، با دو واسطه از ائمه پیشین نمیتونه نقل کنه از امام حسن عسکری مثلا نقل کنه، معلوم نیست از کدام طرف رفعه داره، معلوم میشه از ائمه پیش از امام صادق، امام باقر، امام رضا، نمیتونه با دو واسطه نقل کنه. ان الرجل اذا تزوج امرأة و علم ان لها زوجا فرق بینهما و لم تحل له ابدا. این دلالتش خیلی خوبه، منتها مقید به صورت علمی، کاری به دخول و لا دخول و صورت جهل نداره. طایفه دوم یه حدیث داره دلالت خوبه اما سند خرابه. تا بریم فردا انشاءالله سراغ طایفه سوم و ما بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.